عبدگاه رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام. کیهانشناسی در آیین هندو موضوع برنامه امروز تاریخ ادیان است. مبحث آفرینش در متون مقدس آیین هندو روایت واحد و یگانه‌ای ندارد و به حسب متون مختلف و اندیشه‌های طرح شده در آنها متفاوت است. ریگ‌ودا آفرینش عالم را به سه صورت تصویر می‌کند. صورت نخست همچون سازه‌ای از چوب که نجاری الوهی و اسطوره‌ای آن را از عناصر ازلی می‌تراشد و به کمک صنعتگران اساطیری سر هم می‌کند. صورت دوم همانند تناسل و توالد که در آن چیزی از چیز دیگر زاده می‌شود و صورت سوم به مثابه قربانی جهانی که از اجزای آن اجزای جهان ساخته می‌شود. البته ریگ‌ودا این سه را با هم جمع می‌کند و از جمع دو یا سه روایت در کنار هم احساس ناسازگاری نمی کند. در اندیشه اوپانیشادی برهمن جوهر هستی است که جهان را از خود پدید می آورد. او هم علت فاعلی عالم و هم علت مادی آن است. در آموزه‌های گیتا ماده یا هیولای عالم یعنی پرکریتی به مثابه زهدانی است که خدا همچون پدر کیهانی تخمه موجودات را در آن می‌نهد تا به صورت‌های مختلف درآیند. گویا منوسمرتی در پی جمع میان این روایت هاست و مسئله را به گونه‌ای طرح می‌کند و به پیش می‌برد که نه تنها با روایت‌های متون دیگر تعارض ندارد، بلکه با چینشی واضح و شفاف تا حدودی هر یک از روایت‌ها را تبیین می‌کند. منو در باب منشأ عالم می‌گوید این عالم به هیئت سیاهی غیر قابل رؤیت، فاقد نشانه‌ای خاص و مستغرق در خوابی عمیق بود. آنگاه وجود قائم به ذات الهی ظاهر گشت و آن سیاهی را زدود. او که میل داشت انواع مختلف موجودات را از جسم خود بیافریند، در ابتدا با یک تأمل آب را آفرید و تخم خود را درون آن جای داد. آن تخم تخمی طلایی شد به لحاظ درخشندگی به سان خورشید. خود او در مقام برهما پدر و بنیانگذار کل عالم از آن تخم زاده شد. از آن علت نخست پوروشه متولد شد که در این جهان به برهما مشهور است. آن شخص الوهی یک سال تمام بر روی آن تخم خوابید. آنگاه آن را به دو نیم تقسیم کرد و از آن دو نیمه آسمان و زمین را شکل داد و در بین آنها عالم میانی یعنی جهات هشتگانه افق و جایگاه ابدی آبها را قرار داد. آن یگانه اعظم نفس و همه مخلوقات پوشیده به کیفیات سگانه و پنج اندامی را که شناسه‌های حسی را درک می‌کنند با نظم خاص خودشان بیرون کشید. او پس از چسباندن اجزای بسیار کوچک همه موجودات را آفرید. منو در ادامه ضمن معرفی خود به عنوان آفریدگار کل جهان می‌گوید من در حالی که شوق آفرینش موجودات را داشتم، ریاضت‌های بسیار شاق به جا آوردم و با این کار 10 فرزانه عالی جاه یعنی خدایان موجودات مخلوق را آفریدم. آنان 7 منوی دیگر را که دارای هوش و ذکاوت بسیار بودند، خدایان و طبقات خدایان و فرزانگان عالی جاه دارای قدرت بی حد و حصر را آفریدند. رعد و برق و ابرها، رنگین کمانها، شهابها، صداهای فوق طبیعی و ستارگان دنبالدار و انواع گوناگون نورهای آسمانی را آفریدند. منو در ادامه به آفرینش پرندگان، حیوانات، حشرات، خزندگان و جمادات اشاره می کند و گونه های مختلف گیاهان را نام می برد و به نحوه آفرینش آنها می پردازد. منو پس از نقل وقایع مربوط به آفرینش میگوید وقتی او که قدرتش درک ناشدنی است بدان سان جهان را و مرا آفرید، در حالی که به طور مکرر یک دوره را به وسیله دوره دیگر فرو می خورد، در خود غیب شد. وقتی که آن یگانه الوهی برخیزد، آنگاه این عالم به حرکت در می آید. وقتی که او به آرامی می آرمد، آنگاه این عالم به خواب فرو می رود. و وقتی که او در خواب آرام است، موجودات مادی که سرشتشان فعل است، از اعمال خیش دست می کشند و نفس بی عمل می شود. آنگاه او که نفس همه موجودات است، فارغ از هر دغدغه‌ای به آرامی به خواب می رود. وقتی که این روح وارد ظلمت شد، برای مدت زمانی طولانی با اندامهای حسی متحد می ماند، اما کارکرد خود را به اجرا نمی گذارد. سپس کالبد جسمانی را ترک می کند. آن روح در حالی که فقط به اجزای بسیار جزئی پوشیده است، وارد بذر سبزی یا تخم حیوان می شود. آنگاه متحد با جسمی نیک، کالبد جسمانی جدیدی به خود می گیرد. بدین سان او یگانه زوال ناپذیر با بیداری و خواب متناوب خود پیوسته کل این مخلوقات متحرک و ثابت را احیا و معدوم می کند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می کنیم.
در تمام ادیان نگرش ها و بینش های در ارتباط با جهان و کل کیهان مطرح هست، یعنی این جهان و این کیهان چگونه پدید آمده و سرانجام این جهان به کجا خواهد رفت. حتی در مورد آیین های مثل آیین بودا که رویکرد اولیه این آیین در حقیقت صرفاً نجات انسان بوده و بحثی در ارتباط با کیهان شناسی و جهان شناسی وجود نداشته، بعدها به ضرورت بحث‌هایی در ارتباط با کیهان شناسی و جهان شناسی مطرح شده که در جای خودش اشاره خواهیم کرد. اما در آیین هندو کل جهان به بخش‌ها و قسمت‌های مجزایی تقسیم میشه، یعنی جهان یک حالت دایره مانند داره. همونطور که در بحث‌های اولیه خدمت شما گفتیم، در کل ادیان شرقی جهان حالت خطی نداره، حالت دورانی داره، یعنی جهان از یک جایی شروع و یک جایی خاتمه نمیپذیره، بلکه همینجور جهان رو به زوال و نابودی میره و دوباره تجدید حیات میشه و در مرحله دوباره جهان رو به خودسازی و بازسازی حرکت میکنه. حالا در آیین هندو مراحل پیچیده مختلفی در ارتباط با جهان و کیهان وجود داره که ما به اون مراحل مختلف نمیخواهیم بپردازیم، اما در ارتباط با تثلیث هندویی که مطرح کردیم گفتیم که ویشنو به عنوان نگه دارنده جهان هست و شیوا به عنوان نابود کننده جهان. در فرایند کیهانی ویشنو و شیوا هر دو دخالت دارند، یعنی در حقیقت شیوا این جهان که مرحلش به پایان رسیده و داره تمام میشه را نابود میکنه و زمینه را برای فراهم شدن و مهیا شدن جهان دیگری مهیا میکنه، یعنی زمینه ها را مهیا میکنه که جهان دیگری بازسازی و ساخته بشه. پس اگر ما کار شیوا را خراب کنندگی و نابود کنندگی میدونیم، این نابود کنندگی شیوا در حقیقت یک نابود کنندگی مطلق نیست، نابود کنندگی هست که زمینه ها را برای یک سازندگی جدید و تحول جدیدی در عالم فراهم میکنه. کیهان شناسی هندویی یک کیهان شناسی پیچیده و تو در تو هست، به این معنا که یک چرخه کاملی که بگیم از اینجا شروع میشه و در اونجا تمام میشه در این آیین وجود نداره، هرچند که این چرخه کلی وجود داره، ولی در درون این چرخه کلی چرخه های خیلی جزئی تر و پیچیده تری وجود داره که هر کدام مرحله ای از مراحل این عالم را میسازه که چون بحثش خیلی پیچیده هست ما وارد این بحث نمیشیم، فقط به این نکته تذکر داد میدیم که دو تا اصطلاح یوگا و یوگا در آیین هندو کاملا مشابه هم هستند. یوگا یک طریقی هست برای نجات که بعداً در رابطش بحث خواهیم کرد، ولی یوگا یکی از مراحل، یعنی هر مرحله از مراحل چرخه جهان و کیهان در آیین هندو را یوگا میگن. پس تنها انسان نیست که در چرخه تناسخ و در چرخه های متعدد قرار داره، کل کیهان و جهان هم در چرخه های متعددی قرار داره و درون این چرخه ها در حال گردش و دوران و تحول و نوسازی هست. بر طبق اعتقادات هندویی ما الان در آخرین مرحله از این مراحل چرخه ها قرار داریم، به صورتی که جهان رو به یک تحول و روی به نابودی و روی به تمام شدن در حال حرکت هست. چرا؟ به خاطر اینکه آخرین اواتاره ویشنو که آخرین تجلی ویشنو هست قراره که در این دوران محقق بشه و شخصیتی به نام کلکی که تجلی ویشنو هست در آخر این دوره به روی زمین ظاهر میشه و زمین را پر از عدل و داد و پر از عدالت و قانون میکنه. بعد از اینکه کلکی اومد و کل جهان را پر از عدالت و قانون کرد، بعدن دیگه کم کم زمان جهان به پایان میرسه و کم کم انسانها دوباره از طریق عدالت خارج میشن و تمام عدالت ورزی از زمین و جهان برمیخیزه و به عمر جهان تمام میشه. با توجه به این که ما به کیهانشناسی هندویی پرداختیم، خوبه که یک اصطلاح دیگر را هم در ارتباط با آیین هندویی که به کل کیهان مربوط میشه توضیح بدیم و بعد بریم به چرخه زندگی انسان یا همون تناسخ. این اصطلاح اصطلاح درما هست. درما یک اصطلاحی هست که در کل فرهنگ هندویی جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. بعضی ها این درما را به عنوان دین گرفتن، یعنی اومدن معادل درما را دین گذاشتن، ولی درما یک معنای خیلی وسیع‌تر و گسترده تر از دین داره. هرچند شامل دین هم میشه ولی ابعاد مختلفی داره که نامهای مختلف گوناگونی هم میپذیره. ما اینجا فقط صرفاً به ابعاد مختلف درما اشاره میکنیم تا مشخص بشه که درما در آیین هندو چه ابعادی داره. یکی از ابعاد آیین هندو نظم و عدالت جهانی هست. نظم و عدالت جهانی یعنی عدالت کیهانی را هم در بر میگیره. میدونیم که در نظام اسلامی و در تفکرات اسلامی این مسئله وجود داره که قامت السماوات و الارض بالعدل، یعنی آسمان و زمین به واسطه عدالت برافراشته شده و روی پای خودش ایستاده، یعنی عدالت خداوند نه در بحث رفتار انسان و مجازات و پاداش انسان مطرح میشه، بلکه در کل کیهان بحث عدالت مطرح هست. یعنی کل کیهان و کل جهان به واسطه عدالت بر روی پای خودش ایستاده. حالا درما در آیین هندو هم در حقیقت یک همچین رویکردی داره، یعنی رویکردی به کل نظم و عدالت و قانون مداری در کل جهان. این قانون مداری تحت تأثیر رفتار انسان قرار میگیره، یعنی رفتارهای انسانی در عدالت و قانونی که بر کل کیهان و سماوات و آسمان و زمین حاکم هست تأثیر میگذاره و اونها را از اون راه عدالتشون خارج میکنه یا به طریق عدالت میبره. هرگاه رفتار انسانی رو به عدل و رو به نیکی و خوبی بره، آسمانها و زمین و کیهان هم در حقیقت رو به این نظم و عدالت و خوبی میره و اونگاه در حقیقت عمر کیهان و جهان به پایان میرسه که اون رفتار انسانی رفتاری ناپسند بشه و طبق اعتقادات هندویی در این دورهی که دوره آخرین دوره کیهان در زمان فعلی هست، رفتار انسان در نهایت به سوی پلیدی و به سوی بدی گام بر میداره و این پلیدی ها و بدی ها در رفتارهای انسانی هست که موجب میشه در حقیقت آسمان ها و کیهان هم رو به نابودی و زوال قدم بردارن. پس یکی از معنای درما در حقیقت همون قانون و نظام و عدالتی هست که بر کل کیهان حاکمه. اما معنای دیگر درما عبارت است از خود قانون و نظم اخلاقی که بر جهان حاکمه. خب قانون و نظم اخلاقی که بر جهان حاکمه، یعنی شامل رفتار انسانها، رفتار خدایان و رفتار عمومی تمام موجوداتی که زیش اور هستند توی این قانون و توی این مرحله می گنجه. اما در یک مرحله درما به معنای احکام و تکالیفیه که هر فردی در زندگیش باید مراعات بکنه. این احکام و تکالیف را تحت عنوان آیین‌ها و آداب‌های هندویی بعداً بحث خواهیم کرد که یک هندویی چه آیین و آدابی را باید رعایت بکنه. پس یکی از معانی درما احکام شرعی و احکام آدابی هست، یعنی هم احکام شرعی و هم احکام آداب فردی که اعمتر از احکام شرعیه. یک معنای درما هم اصلا وظایف قانونیه که هر فردی در زندگیش ملتزم هست که به اون تن در بده و از جمله این وظایف قانونی اجتماعی وظایفیه که هر کسی در طبقه و کاست خودش باید اونها را رعایت بکنه و همینطور میاد پایین تا اینکه احکام روزانه فردی که یک شخص باید رعایت بکنه اینها هم درما هستن. حالا طبق این تفسیری که خدمت شما عرض کردیم در مورد تأثیر اعمال انسان در کیهان، این معنا مشخص میشه که چرا به همه اینها درما گفته میشه، چرا به اون قانون کیهانی که بر آسمانها و زمین حاکمه درما گفته میشه و چرا به این رفتارهای انسانی اعم از رفتار و آداب اجتماعی یا احکام دینی که در حقیقت باید یک شخص مراعات بکنه یا وظایفی که هر فرد باید رعایت بکنه و حتی اون آدابی که در مراسم ازدواج، در مراسم بلوغ باید رعایت بشه، به همه اینها درما گفته میشه. چرا به اینها همه درما گفته میشه؟ به خاطر اینکه اینها با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی اگر وظایف شخصی وظایف اخلاقیش را رعایت نکنه، اون درمای کیهانی از این انجام ندادن وظایف اخلاقی تأثیر میپذیره و کیهان هم از اون حالت عدالت و نظمی که برش حاکمه خارج میشه و رو به زوال و نابودی میره. پس در حقیقت عالم انسانی و عالم کیهان با هم دیگه یک پیوند دارن، هم در واقعیت و هم در نام. یعنی در حقیقت اون رفتاری که بر کیهان حاکمه در من آمیده میشه و اون رفتار و اوضاع احوالی که بر انسانها حاکمه و انسانها باید انجام بدن، اون هم درما هست. این درما بعدن میاد در آیین بودا معانی دیگری پیدا میکنه که سر جای خودش خواهیم پرداخت.
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
در اوپانیشادها برهمن والاترین مفهوم است که هستی مرهون و مدیون وجود اوست. او حقیقت الحقایق است که همه چیز از اوست و به سوی او باز می گردد. در بسیاری از بخش‌های اوپانیشادها او را حقیقتی می دانند که اصل و منشأ جهان است و همه جهان بیرون از او نیست. او خود ورای جهان است و فراتر از جهان و با مدد عقل و اندیشه انسانی نمی توان او را دریافت و از او سخن گفت. زیرا او موضوع عبادت و تعقل نیست بلکه موضوع مکاشفه و تأمل است. از آن جهت که جز او نیست و هرچه هست اوست، می توانیم برای او مراتبی قائل شویم تا اندکی به شناخت او نزدیک شویم. بنابراین مراتب هستی عبارتند از برهمن یا مطلق، روح خلاق، روح جهانی و جهان مادی.
در نزد نظام کیهانی هندویی در حقیقت ما سه جهان به طور کلی به سه قسمت تقسیم میشه. یک قسمت زمین هست، یک قسمت فضا هست و یک قسمت آسمان. زمین که خب مشخص همین کره‌ای هست که ما بر روش ساکن هستیم. فضا عبارت است از این آسمان در دسترسی که ما در بالای سرمون مشاهده می‌کنیم، که این آسمان به عنوان فضا مطرح است که فضای میانه هم بهش گفته میشه. بسیاری از خدایان هندویی در حقیقت در این جا ساکن هستن و در این مرحله وجود دارن. اما یه قسمتی هم به نام آسمان مطرح هست که در حقیقت اون بعد نادیدنی و غیر مشهود جهان هست. میتونیم این قسمت آسمان را در حقیقت به همون ملکوت یا اون باطن دنیا که در بینش اسلامی ملکوت و در حقیقت عالم مثال و اسامی مختلفی راجع بهش گفته میشه، بحث آسمان رو با این بحث تطبیق بکنیم. یعنی در بینش هندویی ملکوت بعد یعنی آسمان بعد نادیدنی این عالم هست که در دسترسی و مشهود ما نیست، و بحث نجات هم که در بحث بعد مطرح میشه با این قسمت از بعد کیهانشناسی هندویی در ارتباط است. اما بپردازیم به بحث سنساره، مقدمش رو مطرح بکنیم در این برنامه. انشاءالله در برنامه بعدی تفصیل این بحث را خواهیم گفت که سنساره چی هست. خب سنساره به بحث نجات در آیین هندو مربوط میشه. طبق اعتقادات هندویی انسان در یک چرخه تولد و مرگ در حال گذر هست. یعنی یک انسان یک بار به دنیا نمیاد، بلکه چندین بار در حقیقت توی این دنیا میاد و میره تا بتونه به نجات دسترسی پیدا بکنه. این چرخه را در اصطلاح اسلامی بهش تناسخ میگیم. تناسخ به این معناست که انسان از یک شکل به شکل دیگری در میاد. حالا این را در ادامه خواهیم گفت که این تولدهای مکرر در آیین هندو در حقیقت به این معنا نیست که انسان وقتی که تولد دوباره پیدا میکنه همیشه به شکل انسان متولد میشه، بلکه ممکنه که به شکل‌های دیگری متولد بشه. پس در حقیقت اگر بحث نجات در آیین هندو مطرح میشه و اینکه انسان باید نجات پیدا بکنه، این نجات به این معناست که او باید از این چرخه و این چرخه تولدهای دوباره که به شکلهای مختلفی رخ میده خودش را نجات بده. حالا طریق نجات هم مطرح هست که البته قبلا اشاره کردیم، و در حقیقت برسه به اون مرحله‌ای که بهش میگن مکشه. پس یک سنساره داریم که چرخه تولد هست و یک مکشه داریم که در حقیقت نجات از این چرخه تولد و چرخه باز تولد دوباره محسوب میشه. یک اصطلاح دیگه هم توضیح بدیم و بقیه بحث را در برنامه بعد مطرح بکنیم، و اونم اصطلاح کرمه هست. اصطلاح کرمه هست که کرمه یعنی حاصل کار انسان، یعنی انسانی که در این دنیا در حال تلاش و کوشش هست و داره کارهایی را انجام میده، از خودش کرمه هایی را تولید میکنه، که تولید این کرمه ها در حقیقت به معنای اینه که او داره ماحصل کار خودش را به صورتی مجسم میکنه، که در اصطلاح هندویی به این کرمه گفته میشه.
یکی از باورهای مطرح در آیین هندو قانون کرمه و تولد دوباره در گردونه باز پیدایی است. شاید بتوان ریشه این قانون را در نحوه قرائت سرودهای ودایی جستجو کرد. به باور آیین هندو، روح آدمی از زمانی بی آغاز در چرخه باز پیدایی محصور شده است و هر دم از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر و از قالبی به قالب دیگر در می آید. تجاربی که وی در این مراحل پیوسته دگرگونی به دست می آورد و اعمالی که مرتکب می شود به صورت تأثیراتی لطیف و سوابقی پیگیر در ضمیرش اندوخته می شوند و به سبب به ثمر رسیدن و شکوفایی این تأثیرات است که انسان به قالب دیگری در می آید و حیات جدیدی آغاز می کند. مدت عمر و لذت و عذاب روزگار و نیز موفقیت و شکست، زیبایی و زشتی و کمال و کاستی و به طور کلی تمام صفاتی که سرشت انسان را تشکیل می دهند و او را از هم نوعان خود متمایز می سازند بر اثر همین تأثیرات دیرینه حاصل شده و به فعل در آمدند. مکاتب فلسفی هندو از این موضوع نتیجه گرفتند که سرگردانی انسان در سلسله مراتب هستی امریست قهری و احتراز ناپذیر، اما گزینش راه گریز و نجات در دست خود انسان است. یگانه راه رهایی و رستگاری و فرار از این گردونه بازپیدایی آن است که انسان بندهایی را که او را به جریان هستی بخش وجود پیوند می‌دهند بگسلد و خیش را از دریای سمسار نجات دهد. در اوپنیشادها شاید نتوان منشأی برای این قانون پیدا کرد، اما بعضی با استناد به برخی از تعابیر اوپانیشادها معتقدند این مطالب نطفه قانون کرمه است که بعدها تکامل و ترویج یافته و به منزله یکی از ارکان اساسی آیین هندو درآمده است. در فرهنگ‌ها برای ارائه معنای کرمه از واژه‌های گوناگون استفاده شده است و در زبان فارسی به عمل، کردار، قانون عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، تجسد اعمال و مانند اینها ترجمه شده است. در برنامه آینده درباره سمساره، تناسخ و کرمه بیشتر بحث خواهیم کرد. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. دوستان ما در روابط عمومی شبکه معارف همچنان منتظر دریافت نظرهای شما درباره برنامه هستند. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش‌شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. چنانچه مایلید با ما مکاتبه داشته باشید، نامه‌های خود را به نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه تاریخ ادیان ارسال بفرمایید. ضمناً شماره پیام کوتاه این شبکه 30553 است. از اینکه تا این لحظه همراه این برنامه بودید سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.